أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. امروز به لطف خدا ما قصد داریم در حد یک جلسه توضیحاتی درباره کتاب الموجز، انگیزه نگارش، کلن شخصیت مؤلف این کتاب، تأثیراتی که از اساتید و بزرگوارانی داشتن و مدرسه و مکتبی که ایشون توش تنفس میکنن و این کتاب توی اون فضا در واقع شکل گرفته توضیحاتی عرض کنم خدمتتون. البته خب به خیلی مباحث دیگه هم مرتبط میشه، اما فعلا ما مقدمه خود مؤلف بر کتاب الموجز رو بهانه قرار میدیم، هم مقدمه رو میخونیم، مقدمه مؤلف رو، هم در واقع این توضیحات رو در دل بیاناتی که ایشون تو مقدمه دارن توضیح میدیم. به چندین و چند جای دیگه مرتبط میشه، مثلا به بحث تاریخ فقه و اصول مرتبط میشه که خب یه جلسات مستقل جداگانه‌ای لازم داره، یا فرض کنید به مقایسه کتب درسی تو علم اصول که مثلا اولین کتاب تا یه عصر معالم بود، کتاب‌های دیگه بود، بعد حالا کتاب فرض کنید اصول استنباط یه دوره هایی بود، کتاب الان حلقات به هر حال یکی از گزینه های جدیه برای شروع، همین کتاب الموجز. خب یه جلسه هم درباره این کتب درسی، مزیتاش نسبت به هم و چجوری میشه بین این کمالات جمع کرد ان شاء الله توضیح میدیم، ولی حالا فعلا در حد یک جلسه بیشتر تمرکزمون رو خود شناخت مؤلف که حضرت آیت الله العظما سبحانی باشن و کتابشون و نکاتی که تو این مقدمه هست و مخصوص سیر تدوین الموجز. این خیلی نکات تو دلش داره که الموجز کی نوشته شد، الان ما کجا قرار داریم و چه تغییر و تحولاتی همین کتاب الموجز به طور خاص داشته. حالا چند تا بحث متعدد من احساس کردم ذیل مقدمه، هم مقدمه رو بخونیم مستند به متن ایشون، چون نکات خیلی جالبی توش وجود داره. اولین چاپ الموجز هم آوردم که با همین چاپ جدید مقایسه کنم براتون، نکات خیلی مهمی توش، مهم که میگم یعنی تو فضای کتاب و مؤلف ان شاء الله قرار میگیرید. میشه تو جلسات مستقلی هر کدوم از مباحث رو بحث داد. خب من اول یه توضیح، چون چند تا مطلب مستقل در این حال به هم پیوسته است، چند تا مطلب رو کنار هم فهرستوار عرض کنم خدمتون مطلب این جلسه رو. یه مطلب اینه که این کتابی که الان دست شما هست و علال قاعده همتون هم همین کتاب رو دارید، درسته؟ کتابی که روش یعنی پایینش نوشته در واقع طبع مصحح و منقهه، این شاید حدود یکی دو ساله یا دو سه ساله که دوباره به قول خودشون تصحیح و تنقیح شده، طبع مصحح و منقهش مثلا برای دو سه سال اخیره. این چه سیری طی کرده؟ کتاب الموجز چاپ اولش سال 76 چاپ شده که کتاب خیلی در واقع مفصلی بوده، شاید حجمش تقریباً یک و نیم برابر دو برابر این الموجزیه که الان دستتونه. از سال 76 به یه دلایلی چند بار این تغییرات کرد و در واقع تلخیص شد تا رسید به این کتاب. این که چرا این کتابو قرار دادن به عنوان اولین کتاب، قبلش چه کتابایی بود و آقای سبحانی اصلا آیت الله العظما سبحانی به چه انگیزه ای این کتابو تدوین کردن، محل اصلی بحث ماست. من یه اجمالی از سیر علم اصول و اون قله های علم اصول خدمتون عرض می کنم ببینید اصلا دوره ما که دوره مثلا آیت الله سبحانی و کتاب الموجزه پشتوانش چه دوره هایی رو طی کرده. اجمالا میخوام عرض کنم این خیلی 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 فشرده اون مباحثی که باید تو تاریخ فقه و اصول باز بشه. اجمالا میخوام عرض کنم اولین شاید ما 4-5 دوره اصلی از جهت کتابای قلهی تو علم و اصول باهاش مواجهیم. اولین کتاب اصولی جدی که از شیعه در واقع به دست ما رسیده کتاب سید از ذریعه الا در واقع اصول شریعه، همچین از ذریعه معروفه، از ذریعه یعنی وسیله، با این از ذریعه‌ای که در واقع کتابای دیگه هم هست که از ذریعه الاچی از یعنی الوسیله الاچی، ولی این از ذریعه الا اصول مثلا اصول شریعه همچین در واقع تتمه‌ای داره. کتاب از ذریعه برای سید مرتضی و کتاب العده برای شیخ طوسیه، این دوتا بزرگوار تقریبا هم عصرن. سید مرتضی یه در واقع تقدمی نسبت به شیخ طوسی داره و تا حدی سمت استادی نسبت به شیخ طوسی داره. این دوتا کتاب اولیه و اصلی و اساسیه که همون اوایل غیبت کبرام قرار میگیرن، سید در واقع مرتضی و شیخ طوسی. تاریخشون هم بخوام عرض کنم خدمتتون، وفات سید مرتضی 436 شیخ طوسی رحمت الله 460 که خب شیخ طوسی خیلی محور و مدار شیعه شد پس از خودش دیگه، که اصلا به شیخ الطائفه معروفه بود، چه تو اصول که محل بحث ماست، چه تو فقه، چه تو روایت، چه تو تفسیر، تو همه چی کتابای شاخص و سرآمد داره. این دوتا کتاب اصلی ترین کتاب هست. البته استاد در واقع این بزرگواران که شیخ مفید باشه، شیخ مفید هم یه کتاب خیلی خلاصه‌ای به اسم التذکره به ما رسیده که حالا چاپم شده، خیلی خلاصه است، شاید مثلا به صفحه بخوام بگم به چاپی که حالا من دارم حتی اول شاید مثلا 30-40 صفحه 20-30 صفحه بیشتر نباشه، که معروفه که این خلاصه اون کتاب اصلی ایشونه. حالا اونو بذاریم کنار، این دوتا کتاب که ارسیم کتابای مفصل و اصلیه، از ذریعه سید مرتضی، عده شیخ طوسی. این یه دوره که دوره اول در واقع شکل‌گیری علم اصول به طور خاص توی شیعه است. میگم اینا بحثای تاریخ اصول مفصل، اینا رو جداگونه توی جلساتی غیر از در واقع این مباحث باید عرض کنیم، خیلی توضیح داره که اولین کدومه، یه اختلافای اینجا هست. حالا این دوتا به هر حال مهمه. میایم دوره دوم که دوتا کتاب مهم هست، یکی برای محقق حلیه، یکی برای علامه حلی. برای محقق حلی کتاب معارج الاصول متوفای 676، محقق حلی معروفه دیگه، صاحب همین کتاب شرایع توی فقه که کتاب خیلی مهم و اثرگذاریه، محقق حلی معارج الاصول و علامه حلی چندین و چند تا کتاب داره. علامه حلی نهایت الوصول، مبادا الوصول، تهذیب الوصول، خیلی کتابای مختلفی داره علامه حلی. اون کتابش که کتاب اصلی تر درسی بوده تهذیب الوصوله، تهذیب الوصول الی علم الاصول برای علامه حلی، ولی خب کتاب اصلیش که حالت دارت المعارف داره نهایت الوصوله، اونی که درسی بوده تهذیب الوصول، اونی که مفصلتر و حالت دارت المعارفی داره نهایت الوصول. این دو بزرگوار هم هستن، محقق حلی و علامه حلی. اینم اون دوره دومی که می‌خواستیم اسم ببریم. دوره سوم، سه بزرگوار باید پشت سر هم توی دسته تقریبا قرار بدیم، با اینکه به هر حال فاصله دارن، یکی شهید اول، بعد شهید ثانی و بعدم پسر شهید ثانی. پسر شهید ثانی صاحب کتاب معالمه، کتاب معالم که کتاب معروف درسیه تو علم اصول، سالهای سال کتاب اول درسیه، پسر شهید ثانیه. این سه بزرگوار شب توی دسته گفتم، شهید اول، شهید ثانی و پسر شهید ثانی که میشه صاحب معالم، چون اینا یه سبک به یه معنا تا حدی جدیدی تو علم اصول، تو اصول شیعه در واقع وارد کردن و اینا رو توضیح میدم انشاءالله. بعد میرسه به اخباریگری، این دوره سوم که از این سه بزرگوار اسم بردم. بعد میرسه به دوران اخباریگری که به هر حال فضای خاص خودش و توضیحات خاص خودش رو داره، و بعد از اخباریگری. بعد از اخباریگری که با وحید بهبهانی شروع میشه، چند تا کتاب خیلی کتابای اصلیه. حالا کتاب خود وحید بهبهانی هم هست، فواید الحائریه، که توی کربلای معلا نوشته ایشون. ولی خب کتابای اصلی بعد از اخباریگری، یکی قوانین میرزای قومیه، یکی در واقع فصول، کتاب فصول، یکی هم حاشیه بر معالمه به اسم هدایت المرسل مسترشدین، پنج بار بگید حالا پایستاده هم، کتاب ایشونه که کتاب خیلی مهم و اثرگذاری بود. تا میرسه به شیخ انصاری. شیخ انصاری حدود 250 سال پیش بوده که دیگه بعد از شیخ انصاری اصلا علم اصول یه نقطه عطف مهمی پیدا میکنه و سر و شکل امروزی پیدا میکنه. یعنی چیزی که ما الان میخواییم چه توی الموجز چه توی مثلا حلقات اینا میخونیم تو همون فضا و بستریه که بعد از شیخ انصاری شکل گرفته، که حالا این توضیح داره بعد از شیخ انصاری تقریبا دو مسیر هی خودشون نشون میده. بعد از شیخ انصاری یه گروه در واقع فقه محور شدن و اصول خیلی در واقع فرع کارشون و خیلی در خدمت فقهشون بود، میش از اینا اسم بود. یه دسته ای هم به هر حال اصول خیلی براشون جدیتر شد، اصول جدیتر از فقه نه ها، ولی خب اصول خیلی جلوه کرد و میگفتن علم عالیه و وسیله است، ولی دیگه خب مفصل بهش میپرداختن. شاید بشه گفت این تفکیکی شاید شنیده باشید، مدرسه قم مدرسه نجف شبیه همین دو نهلهیه که بعد از شیخ انصاری بود. البته مدرسه قم مدرسه نجف که میگن همین منظورشون نجف 50 مثلا 100 سال اخیر یا قم 50 که نه 100 مثلا 100 120 سال اخیره، ولی همون فضاست که مدرسه قم به هر حال فقه براش خیلی پررنگتره و اصولی که اصول واقعی و در خدمت فقه باشه مد نظرش بیشتر. حالا حداقل تو حرف و ادعا ممکنه توی قضاوت آدم بگه نه اصلا مدرسه نجف تو این زمینه موفق‌تر بوده، من نمیخوام الان قضاوتی کنم، اما میخوام یه ترسیم کلی از فضای اصول شیعه از اون اول تا الان داشته باشید تا میخوایم مقدمه کتابای سبحانی رو بخونید تازه دستتون بیاد که ایشون چی میخواد بگه. خب آقای سبحانی کاملا تو مدرسه قم بزرگ شده، چه از جهت اساتید چه از جهت در واقع مشی علمی، یعنی هم اساتیدش اساتید مدرسه قمن هم مشی علمیش. ممکنه کسی اساتیدش مدرسه قم باشن ولی در مجموع گرایش به مشی علمی مدرسه نجف پیدا کنه، اشکالی هم نداره، ولی آقای سبحانی هم اساتیدش از مدرسه قمن هم در واقع مشی علمیش خیلی تو فضای مدرسه قمه. مدرسه قم کیا حساب میشن؟ مدرسه قم توی اصول شاید که نه قطعا شاخص‌ترین فرد تو اصول مدرسه قم آقای بروجردیه که دیگه سبکش تا حد زیادی متفاوت از مدرسه نجفه. آقای بروجردی، چرا میگم مدرسه نمیگم مکتب؟ چون انقدر متفاوت نیست که اصلا دوتا مکتب بسازه و خیلی با هم فرق کنن، نه انصافا میشه گفت هر جفتشون توی مکتب قرار میگیرن. اگه بخوایم بگیم مقابلش کیه، مقابلش اهل سنتن، مقابلش نمیدونم کجا اینا رو توی اون جلسات تاریخ که به قسمت تحلیل تاریخ فقه و اصول رسیدیم عرض میکنم، ولی اجمالا مدرسه میگم منظورم یه در واقع گرایش های رقیقی که ذیله مکتبه، نه به اون غلظتی که معمولا از دوتا مکتب که خیلی با هم تفاوت دارن. خب آیه کیا دیگه تو مدرسه قومن؟ مدرسه اصولی قوم منظورمه، حالا شیخ مؤسس که در واقع مرحوم در واقع حائری یزدی باشه که اصلا مؤسس حوزه علمی قم ایشونه و در واقع حالا میشه گفت ایشون شاگرد کی بود و چجوری بود و صاحب کفایه بود و چه کتابایی داره اینا بماند. نفر بعدی که برام مهمه خود حضرت امامه. حضرت امام تو به اصطلاح قومی بودن رقیق‌تر از آقای بروجردیه. آقای بروجردی اون فرد شاخص تو مدرسه قم، اینا توضیح داره که ان شاءالله تو جلسات مستقل توضیح میدم، ولی اجمالاً به طور کلی آیه حائری و آیه بروجردی و حضرت امام و یه عده دیگه مثل آیه در واقع حجت و مخصوص مثل آقای محقق داماد و اینا رو معمولا هر کی تو قم تحصیل کرده و مثلا تدریس کرده رو معمولا تو مدرسه قم میشمارن. این خیلی دقیق نیست، ما که کار با ناحیه نداریم بگیم اینا اهل قمن اونا اهل نجفن، نه مشی علمی اگه بخوایم بگیم میگم اصلی ترینش آیه بروجردیه، تا حدی آیه حائری هست، تا حد بیشتری امام هست، ولی باز امامم متأثر از افرادی از مدرسه نجف به طور خاص مرحوم اصفهانی هستش که حالا اینا رو توضیح میدم. چی رو میخواستم بگم؟ خواستم بگم حالا که میخوایم این مقدمه رو بخونیم خیلی سوالا برامون شکل میگیره. حالا من میخونم مقدمه رو خدمتتون. قشنگ این فضای مدرسه قومی بودن آیه سبحانی، نوع نگاهش توی این مقدمه در واقع اشراف شده. ما اول مقدمه رو بخونیم ببینید فضاش چیه که من توضیحات تکمیلی رو تو چند لایه روی این مقدمه عرض کنم خدمتتون. خب کتاب باز به این مقدمه خیلی مهمه. من به نظرم در واقع کلن مقدمه کتاب باید خیلی براتون مهم باشه، مقدمه هر کتابی. اصلا ببینید مؤلف چیکار میخواسته کنه، هدفش چیه. علاوه بر اون مقدمه الموجز به طور خاص دیگه فوق‌العاده مهمه، چون چندین و چند نکته توش اشراف شده که عرض میکنم. برای شناخت خود مؤلف فضاش و خود کتاب خیلی مهمه اول متن رو بخونیم با هم تا من توضیحاتش خدمتتون عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. با خطبه‌ای که ایشون هم آورده رو بخونیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد و آله الطیبین الطاهرین. صلی الله علی محمد. اما بعد، ایشون تو 4 خط جایگاه این کتاب رو توضیح میدن. میگن اما بعد فهازا کتابون وجیزون فی اصول الفقه. این کتاب خلاصه، وجیز یعنی خلاصه و مختصر در اصول فقه. یستعرض اهم المسائل الاصولیت التي تعد اسسا لاستنباط الاحکام الشرعیه من مصادرها المعینه. میگن این کتاب خلاصه‌ای تو اصول فقه که به اهم مسائل اصولی میپردازه. اهم در مقابل چیه؟ مسائلی که جزئی تر و فرعی تر باشن و فعلا تو تدریس اول، قدم اول خیلی لازم نباشه به اون شاخ و برگا بپردازیم. به اهم مسائل اصولی میپردازه. التی تعد و اسسن، اساس و در واقع پایه‌های مهم استنباط احکام شرعی شمرده میشن. استنباط احکام شرعی از کجا؟ از مصادر اون احکام شرعی. مصادر ها هاش به چی برمیگرده؟ بله، احکام شرعی. یعنی ما یه قواعدی داریم، یه مسائلی داریم که اینا مسائل اصولی هست، مسائل اصولیهی که اساس استنباط احکام هن از مصادر احکام. مصادر احکام المعینه چیه؟ منظور از مصادر معینه احکام ما مرسوم شنیدید دیگه، منابع چی؟ کتاب و سنت و عقل و اجماع، اینا رو شنیدید دیگه. حالا اینا رو باز دقیق وارد میشیم که تو خود علم اصول اینا رو توضیح میدن که مثلا آیا اجماع چیز جدایی هست نیست. ولی چیزی که شنیدید همین در واقع ادله اربعه شنیدید، یا منابع اربعه یا مصادر اربعه. همه اصطلاحاتو میگن، یا میگن مصادر، یا میگن منابع، یا میگن ادله. خلاصه منظور کتاب و سنت و عقل و اجماعی که اینا اون منبعن. ما با یه قواعدی میخوایم احکام شرعی رو از اینا به دست بیاریم. این قواعد میشه اصول. حالا اینو بعداً مفصل باز میکنیم که هویت اصول چیه و فرق مصدر با مسئله چیه. اینا رو توضیح میدیم، توضیحات مهمی هم داره، ولی حالا اینجا کاری باش نداریم. تو خود بحث که وارد شدیم این یه توضیح مهمی داره. برمیگردیم به اینجا، میگیم اونجا که گفتن مسائل با مصادر، مسائل، مسائل اصولی با مصادر احکام فرق داره، توضیح میدیم. جایگاه کتاب میخواستن بگن که آقا ما کتاب خلاصه‌ای داریم. بقد وضعته للمبتدئین فی هذا الفن، ما این کتابو در واقع نگاشتیم برای مبتدئین، برای کسایی که اول مسیر خلاصه طول و دراز فقه و اصولن. فی هذا الفن، حالا چرا جویشون فن گفت نگفت علم؟ فرق فن با علم چیه؟ اینم فعلا محل بحث ما نیست، میگذاریم. اینا همه جلوتر تو اون هویت اصول، که اصلا هویت اصول چیه، توی مباحث بعدی اینا رو باز میکنیم. حالا اینم داشته باشید، فن چرا اینجا گفتن، علم نگفتن و اینا. می‌خواستن خلاصه جنبه عالیتشو برسونن، یعنی این نباید مستقل نگاه بشه، در واقع ابزار برای مثلا فقه، فن فقه، اینجوری حالت برای فقه. خلاصه ما اینو برای مبتدئین نگاشتیم. والغرض من وراء ذلک، و خلاصه غرضمون از این کار چی بود؟ ایغافهم علی امهات المسائل، علی امهات، دوباره امهات رو تاکید میکنه، یعنی به مسائل اصلی. میخواستیم اینا رو آشنا کنیم، وقوف پیدا کنن به امهات مسائل. بعیدن من ایجاز مخل و اتناب ممل، که خب هر مؤلفی همیشه اول کتابش اینو میگه. دیدید کتاب هر جوری باشه همیشه مؤلف اینو اولش میگه که ما سعی داریم از ایجاز مخل و اتناب ممل دور خلاصه بشیم. حالا که کی موفق کی موفق نیست دیگه قابل قضاوته، ولی خب انصافا ایشون تا حد خیلی زیادی موفق بودن. تا اینجا جایگاه این کتابه، چیز خاصی تا اینجا شد. اینجا برامون مهمه. از اینجا دو سه خط جای میخوان بگن این کتاب در واقع جایگزین معالم، جایگاهش نسبت به معالم چیه. میگن لقد کان کتاب المعالم الذی، من معالمو نیوردم، لقد کان کتاب المعالم الذی الفه الشیخ حسن ابن زین الدین العاملی قدس الله سرهما. میگه کتاب معالم که تألیف کرده، کتاب معالمو کی؟ شیخ حسن ابن زین الدین. این زین الدین کیه؟ خود شهید ثانیه، در واقع زین الدین ابن نورالدین علی ابن احمد. این زین الدین شهید ثانیه. صاحب معالم کیه؟ ابن شهید ثانیه که اسمشون حسن بوده، میشه حسن ابن زین الدین که خلاصه معروف به صاحب معالم که پسر خود شهید ثانی بودن. به خاطر این میگه قدس الله سره هما، هما به شهید ثانی و پسر شهید ثانی برمیده. خلاصه کتاب معالم هوت دارج فی حوزات العلمیه لهذا الغرض. هذا الغرض به چی برمیگرده؟ گفتن کتاب معالم دارج بود، یعنی رایج بود، فی حوزات علمیه لهذا الغرض. هذا الغرض هم بالا که گفتن و الغرض من ورای ذلک ایقافهم علی امهات مسائل، میگه برای این غرضی که ما این کتابو تألیف کردیم قبلا چی دارج بود؟ معالم دارج بود برای این غرض. غرض هم چی بود؟ امهات مسائل اصولی، دست طلبه تو اول کار بیاد. و قد ادا به حق رسالته فی الاصول السالفه، و به حق که ادا کرد و خلاصه تحقق بخشید اون رسالتی که داشت، کتاب معالم فی اصول سالفه. خب این همجور مقدمه برای چیه که این در اصول سالفه بود؟ حالا به یه دلایلی ما در اصول جدیده میخوایم یه کاری بکنیم. خب اینجا لازمه که توضیح درباره معالم جایگاهش رو اینجا داده بشه. شهید ثانی، پسر شهید ثانی، نکات مهمش چیه؟ حالا عرض میکنم اینو داشته باشید. پس اینم تو این دو سه خط میخواستم بگن که معالم بود و ما این کتابو داریم جایگزین معالم میکنیم. اینجا از اینجا به بعد که غیر انه لما ترحت، از اینجا سه تا ویژگی مهم این کتاب، یعنی کتاب الموجز رو میخوان بگن که در واقع انگیزه تألیف هم هستش. سه تا ویژگی. اولیش چیه؟ غیر انه لما ترحت بعد تألیفهی ابحاثون اصولیتون جدیده. میگه این که ترحت بعد تألیفهی، هه به چی برمیگرده؟ تألیف معالم. معالم برای کیه؟ یه مقدمه اولش گفتم معالم برای کیه، شما الان میبینید چقدر فاصله است. معالم برای قبل از اخباریگری بود دیگه، تقریبا آخرین کتاب اصلی قبل از اخباریگری، آخرین کتاب اصولی قبل از اخباریگری معالمه. متوفای، عرض نکردم تاریخشونو، متوفای در واقع 1011 قمری که تقریبا میشه اواخر قبل از اخباریگری، یعنی هنوز اخباریگری پا نگرفته. 1011 بعد که تازه اخباریگری. چرا ایشون میگه غیر انه لما ترحت بعد تألیفه ابحاثون اصولیتون جدیده؟ میگه یه بحثای اصولی جدید مطرح شد. چرا؟ چون اخباریگری تازه بعد از معالم اومد، کلی اشکالات و شبهات و اینا مطرح کرد. بعد از اخباریگری بزرگانی مثل کی اومدن؟ وحید بهبهانی که عرض کردم، میرزای قومی، فرض کنید تا رسید به شیخ انصاری. بعد از شیخ انصاری دیگه افراد بزرگی که میشناسید دیگه، مثل صاحب عربه و نمیدونم آخوند خراسانی و تا بیاد مرحوم ناینی و اصفهانی و امام و آیه خویی و کی و کی و کی، چقدر یعنی اصلی ترین بزرگانی که شما حداقل اسمشون رو شنیدید بعد از در واقع اخباریگری هست. خلاصه خیلی مباحث جدیدی مطرح شد که لم یتعرض لها هذا الکتاب. خیلی از مباحث جدید اصولی مطرح شد که این کتاب، لهذا الکتاب یعنی کدوم کتاب؟ معالم، به اینا نپرداخت. که این چی میشه؟ این اقتضت الحاجت و الى تألیف کتاب آخر. این خلاصه لازم میاره که یه کتاب جدیدی، یه کتاب دیگه‌ای تألیف بشه که یزم فیتیاتهی، که گردآوری شده باشه. فیتیاتهی یعنی در خلال و در میانش. فیتیاتهی الابحاث الاصولیت الجدیده، یه بحثای اصولی جدید که بعد از معالم مطرح شده به عبارات واضحه. پس غرض اول چی بود؟ این بود که مباحث جدیدی مطرح شده تو این کتاب نیست، در واقع ویژگی مهم اول که این اصلی ترینه. ویژگی دوم ایشون داره از همینجا میگه به عبارات واضحه و متلائمتا مع لغت العلمیت دارجت فی الحوزه، میگه با در واقع عبارات واضحی که هماهنگ باشه، متلائم باشه. اینجاش یه نکته، یه تعریضی به نظر میرسه، حتی من اینجور بگم یه تعریضی به حلقات شهید سعد داره. حلقات شهید سعد یه مقدار با زبان عربی امروزه نوشته شده، یه مقدار، البته حالا خیلی هم عجیب غریب نیست دا، ولی به هر حال یه مقدار زبانش از اون زبان سنتی در واقع کتابای مرسوم یه مقدار مثلا متفاوته، یه مقدار تو میگم خیلی عجیب غریبی نیست. به نظر میرسه ایشون یه مقدار، چون ایشون ناظر به حلقات بوده این کتاب نوشته، اینا رو توضیح میدم. خلاصه متلائم باشه با لغت علمی دارج در حوزه، نه لغت مثلا عربی رایج در عراق یا مثلا عربستان یا کجا امروزه. یه مقدار فضاشون فرق میکنه و فهمو مثلا شاید دچار مشکل کنه. البته میگم والا خیلی هم چیز عجیب غریبی نیست، ولی به نظر پس این هم ویژگی دوم که ایشون سعی کرده با لغت رایج و دارج به در واقع زبان حوزه بنویسه. سومین ویژگی هم اینه مع تطبیقات تساعد الطالبه به شکل افضل علی فهم المسائل الاصولیه فی مختلف الابواب، میگه که همراه باشه با چی؟ تطبیقات. تطبیقاتو یه جلسه عرض کردم که یکی از ویژگی‌های کار ایشون اینه که کاملا سعی کرده این جنبه کاربردی بودن اصول رو با این قسمت تطبیقات برسونه. هر بحثی رو توضیح میده، بحث اصولیشو آخرش یه بحث تطبیقات داره که حالا فرض کنین اینو یاد گرفتی کجا تو فهم کدوم روایت تو کدوم مثلا مسئله فقهی قراره این به دردت بخوره، که اصلا ما این تطبیقات رو جدی میگیریم. حتی میشه تطبیقات حقوقی، تطبیقات عرفی، تطبیقات قرآنی، خیلی تطبیقات میشه اضافه کرد که حالا اون جنبه کاربردی بودن اصول تو این کتاب دیده بشه. اینم یکی از اون روحیات خلاص مدرسه قومی بودنه. مدرسه نجف نه اینکه بی توجه به اینا، ولی حالا اونقدرم مثلا اینا رو بخواد میدون بده بهشون شاید نباشه، ولی خب به خاطر فضای مدرسه قوم ایشون این جنبه رو براش اهمیت داره. هم این نجف علمی هم نجف آموزشی کار خیلی خوب، حالا چه قوم چه نجف، برای کتاب اول این تطبیقات، این مثالای کاربردی خیلی میتونه به درد بخوره. مع تطبیقاتن که تساعد و طالبه به شکل افضل، که خلاصه مساعدت کنه طالبو به شکل افضل علی فهم مسائل اصولیه، یعنی مسئله‌ای که خوندید وقتی تطبیقاتشو ببینید، کاربردشو ببینید، مثالاشو ببینید، خود همون مسائل رو بهتر میفهمید، کمکتون میکنه به خود همون فهم مسائل اصولیه فی مختلف ابواب، در ابواب مختلف اصول، و الاشاره الی مواضعها فی الکتب الفقهیه. مواضع چی؟ مواضع این تطبیقات، یعنی اینکه این مسئله اصولی کجای کتابای فقهی بیشتر به کار میاد، که البته اینه شاید حالا جا داشته باشه اینه شما بیشتر در واقع توی تدریس بهش بپردازیم. کتابای خوبی جدیدن نوشته شده که وزن اهمیت کاربردی مسئله اصول تو فقه رو نشون داده. مثلا ممکنه یه مسئله شاید تو کل فقه مثلا دو جا به درد بخوره، یه مسئله اصولی، ولی یه مسئله اصولی مثلا 100 جا، یه مسئله اصولی 1000 جا به درد بخوره. اینا رو ان شاءالله ما قصد داریم، خدا ان شاءالله توفیق بده، این تیکه‌شو یکم پررنگ‌تر کنیم که این پیوند اصول و فقه براتون خوب جا بیفته. توضیح هم میدم چرا، این هم غرض آموزشی داره هم غرض علمی داره، توی تحلیل تفاوت اون روح کار علمی مکتب نجف و قم، مکتب که میگم این مدرسه نجف و قم، این خیلی موثره که حالا بعدن شما توضیح میدم. خلاص اینم سه تا ویژگی که این کتاب داره. از اینجا میخوان وارد بشن که آقا بگن ما اقوالی که تو این کتاب، یعنی محتواهایی که تو این کتاب میاریم، محتوای مشهور رو میاریم. ولقد استعرضت فیه، یعنی ما متعرض میشیم در این کتاب، یعنی در کتاب الموجز، ما هو المشهور لدى المتاخرین. من یه دوری متن رو میخونم بعد برمیگردم نکات عمیق‌ترش رو میگم، تو همش باید با هم ببینید. ولقد استعرضت فیه، در این کتاب الموجز متعرض ما هو المشهور لدى المتاخرین من اصحابنا الاصولین میشیم الا شیئا نادرا، یعنی میگه غالبا نظر مشهور متأخرین اصولو میاریم الا شیئا نادرا، الا بعضی جاها. حالا این بعضی جاها رو توضیح میدم مثلا کجا هست و چرا این کارو میکنه ایشون. مثلا حالا شما الان هیچی نمیدونید که مسائلش چیه، همینجوری بنویسید مثلا مسئله اجزا و ربما و ربما کان المختار اندی غیره. ما نظر مشهور اصولیون متأخر رو می‌بینیم، چه بسا که نظرمون غیر اون باشه، لکن لم بشر الی، به اون نظر خاص خودمون اشاره نمی‌کنیم، اون نظر مشهور رو میاریم. لتوخل ایجاز، به هدف این که این کتاب خیلی بس پیدا نکنه و همین حالت موجز بمونه. و سیانت ذهن عن تشویش، که حالا شما عرض کردم توی جلسه اهداف الموجز رو گفتم و تفاوتش با اهداف مثل اصول مزخر اون خیلی مهم بود که اینجا نباید ذهن تشویش پیدا بکنه، جناب باید بیا نظرات مختلف کتابای مختلف این اینو میگه، نه باید قشنگ اولا یه تصویر درست از نظام اصولی به دستتون بیاد، ثانیاً یه نظر که ما عرض کردیم باید این نظر نظر مدرسه قوم باشه و به طور خاص به طور ویژه نظر امام. توضیح میدم خدای سبحانی میخونم که خدای سبحانی میگه من بیشترین تاثیرم از حضرت امام تو اصول بوده، حالا اینا رو میخونم الان براتون. خلاصه باید یه تصویر کامل یعنی مفهومی بفهمید اصلا اصول چیه، مسائلش به چه درد میخواد بخوره. تو مقام تصدیقم نمیگم اقوال دیگر رو نمیگیم، اجمالا میگیم، ولی اونی که روش تمرکز میکنه فعلا آدم، حالا خیلی نمیپردازیم به رد این قبول این رد این قبول این، که یه نظام اصولی براتون به دست بیاد، مخصوص بدونید که چجوری این نظام اصولی رو باید تو فقه تطبیق بدید، این خیلی به دردتون خواهد خورد انشالله. خلاصه سیانت ذهنن تشویش کما چی؟ این باید بچسبه به قبض، ظاهرن تو کتاب جدا کرده باید بچسبه. کما ترکت الخوص فی البحوث المطروحه فی الدراسات العلیا، یعنی درسای سطح بالاتر یه مباحث خیلی عمیق‌تری هست، ما ترک میکنیم خوض در اونا رو به خاطر همین دیگه، به خاطر اینکه در واقع کتاب اوله و باید موجز باشه و سیانت تشویش باشه. خب اگه می‌خواستیم دراسات و بعضی از در واقع اساتید بزرگوار رویشون اینه که هرچی تا 7-8 سال 10 سال بعدم قرار بخونید میارن تو الموجز، میگن خب به نظر تشویش میاره و اینا، باید یه حد متعادلی رعایت بشه. ما سعی می‌کنیم در واقع یه مباحثی که تو دراسات اولیام کمتر دیده میشه و خیلی لازمه برای فهم اونا و تو کتاب الموجز هم نیست، اونا رو بیشتر بیاریم، یعنی کاملا آماده بشه برای اون دراسات اولیا. حالا توضیحاتش رو میدم انشالله. اینجا میگن و ربما اشرت الی بعض عناوین ها فلهامش، مثلا یه بحث عمیقی تو درسای بالاتر هست که ما تو الموجز نمیاریم، یه وقتایی هم اشاره میکنیم به مثلا یه خط دو خط به عناوینش به نکاتش که آقا این بحث این نکته هم داره، ولی ما اینجا نمیاریم دراسات اولیا مثلا طلبتون باشه. اینجا هم اینو میگم. خلاصه اینم اقوال این کتاب که تو محتوا چه سبکیشون پیش میبره. حالا از اینجا وارد میشن که سبک عبارت پردازی و لفظشو بگن. تا اینجا سبک محتواشو گفتن، اینجا سبک لفظیش که و اسمی توهو این کتابو اسمگذاری کردن به الموجز فی اصول الفقه ایازن الا ان الكتاب صورت موجزت للمسائل الاصوليه المطروحه. میگه چرا اسمشو این گذاشتم؟ برای اینکه اشاره کنم به اینکه این کتاب مجموعه ان الكتاب صورت موجزت، این کتاب مجموعه خلاصه و موجزیه از مسائل در واقع اصولی مطرح شده. میگه این اسمو با در واقع سبکی که تو کتاب پیش بردم متناسب کردم. و نهج الصائد فی الكتب الدراسیه و اون منهج برتر، راه برتر در تدوین کتب درسی، هو الاختصار علی اقل العبارات، اینه که اختصار کنیم به اقل عبارات، خیلی توضیح و بس ندیم، لکن وافیتا بالمراد، یا وافیتا حالا حال بگیریم یا چی، لکن وافیتا بالمراد و خالیتا عن التعقید، اقل عبارات باشه ولی وافی بالمراد هم باشه، یعنی مرادو برسونه و از پیچیدگی هم خالی باشه. و ایکال و تفصیل و موکول کنیم تفسیر و شرح و به کی؟ الال استاد. یعنی اینجا تاکید دارن که این کتاب، خود مؤلف میگه این کتاب هم استاد میخواد. حالا من نمیدونم بعضی اساتید چطور انقدر راحت میگن الموجز که استاد نمیخواد، الموجز که خود خود مؤلف داره اینو میگه. متاسفانه یه مقدار به مدرسه قم توی حوزه بیمهری میشه، زیادم بیمهری میشه، یعنی معمولا مدرسه نجف نظرات مرحوم مثلا نائینی به طور خاص، مرحوم آیه خویی یا مرحوم شهید صدر، مثلا این سه بزرگوار نائینی آیه خویی و آیه شهید صدر، این سه بزرگوار بیشتر حتی تو مدرسه الان قم تو ذهن اساتید جا گرفته دیگه، اینم دلایل تاریخی داره که تو اون جلسات فقه اصول عرض میکنم. مدرسه قم هم اولا خیلی قبول ندارن مدرسه است، خیلی ها چی حالا چند نفر رو گذاشید مدرسه قم، اینا کار نکردن، یعنی رو مخصوص آی بروجردی، مخصوص امام، این دو بزرگوار به طور خاص بیشتر از همه، آی بروجردی بیشتر فقهش، امام بیشتر اصولش و علامه بیشتر تفسیرش. یعنی خارج از فضای فقط اصول بشم بخوام تصویر کلی از مدرسه قم که یه نوع دین فهمیه، همونی که توی یه جلسه از آقا عرض کردم با لفظ چی آقا یاد میکنه ازش؟ با لفظ فقاهت یاد میکنه، که اصلا روش دین فهمی واقعا مدرسه قم یه روش دین فهمی داره که این مثلث فقه اصول تفسیر، فقهش آی بروجردی شاخص‌تر، اصولش امام شاخص‌تر و تفسیرش علامه شاخص‌تر. نمیگم شاخص‌تر که میگم، یعنی همه این بزرگواران تو همه اینا نظر دارن و بزرگن، ولی بروز بیشتر و شاخص بودن بیشتر، این سه بزرگوار یک کسی خوب جمع کنه این به یه روش دین فهمی میرسه. صرفا 4 تا اختلاف تو اصول و 3 تا اختلاف تو تفسیر و 2 تا اختلاف تو فقه نیستش. بعضی اینجوری تقریر میکنن، بعضیایی که در واقع شاید بگم متاثر زیاد از اون فضای مدرسه نجف، مدرسه نجف هم نه اینکه بد باشه این خوب باشه، اصلا این نیست، بحثم به هر حال نوع ورود و خروج متفاوت به دین فهمیه که آثار اجتماعی، آثار تمدنی، آثار خیلی مختلف و متفاوتی داره، در عین اینکه هر جفتش کمالاتی داره. اتفاقا مطلوب اینه که کسی بتونه، شاید بعضی بزرگوارا میگن آقای بهجت رحمت الله این کارو تونست بکنه، اینا رو حالا به تناسب تو جلسات همین مباحث تاریخی یا روش تحصیلی یا همین مباحث تعمیق الموجز عرض می‌کنم. آقای بهجت بعضی اینجوری میگن، حالا توضیح میدم اینا رو تو جلسات بعدهایی که داریم، مثلا سعی کرد به قول یکی از بزرگان شاگردان های بهجت، ایشون نجفی الورود بود، قومی الخروج بود، این عبارت یکی از بزرگترین شاگردان ایشون درباره سبک ایشونه، این منظورشی بود که سعی کرده بود کمالات مکتب مدرسه نجف رو با کمالات مدرسه قم جمع کنه. اتفاقا ما هم قائل به همینیم که هر کدومشون کمالاتی دارن که شاید اون یکی کمتر به اون پرداخته، این دو تا رو بشه با هم جمع کرد، ولی اونه که اصل و اساس کدومه، کدوم در واقع چیز، اینا رو بشه دیگه توضیح داد که به هر حال از این صحبت ما معلومه که یه گرایشی به مدرسه قم داریم دیگه، درسته؟ انقدر که داریم چیزش می‌کنیم. می‌خوام بگم این کتاب الموجز از این نظر کتاب مهمیه. واقعا مهمه. یعنی اگه کسی خوب رو سبک فقاهت و دین فهمی مدرسه قم کار کرده باشه، این کتاب بهانه خیلی خوبی برای ارائه ایناست. حالا ما توی کتاب‌های مرسوم فقهی و اصولی که درسیه تا قبل درس خارج غالباً بر فضای مدرسه نجفه، غالباً حالا بگم شاید تا حدی شیخ انصاری مثلا، نمیگم مدرسه قوم باشه، ولی چون سرچشمه این دوتا مدرسه است، هم میشه به صورت قومی تقریر بشه هم به صورت نجفی، که خب معمولاً چی تقریر میشه؟ شیخ انصاری هم نجفی تقریر میشه دیگه. یعنی کلا این فضای مدرسه نجف به دلایل مهم تاریخی غالبه، این به معنای بد بودن نیست، ولی به معنای محروم شدن یه حوزه عظیم مثل حوزه قم که بزرگترین حوزه شیعه است از سبک فقاهت بزرگان خودش، مثل علامه، مثل امام و مثل مخصوص آیه بروجردی. حتی من این بزرگان میگم نفی اون یکی بزرگان نمیخوام بکنم، این دو تا باید با هم جمع بشه که سر جاش من دقیق توضیح میدم ان شاء الله، چون این دیگه باید وارد ریز بشه، ریز مسائل بشه ان شاء الله. حالا هیچ، این به بهانه این بود که و یکال و تفصیل و شرح ال استاد و الا یخرج الکتاب ان کونه متن دراسی، یا و الا یعنی چی؟ یعنی اگه بخوایم خیلی هم توضیح بدیم دیگه از متن درسی بودن خارج میشه و حالات خودخوان و اینا پیدا میکنه، که هدف این نبود. و رائدونا فی تنظیم المقاصد و المباحث، در تنظیم مقاصد و مباحث، تنظیم یعنی چه؟ ساختار کتاب، چه محتوای کتاب، اون رهبر و قله و پیشوای ما کی بوده؟ خب کتب المتداولت و فی الاصول، نظیر چی؟ نظیر الفرائد و الکفایه. فرائد یعنی همون فرائد الاصول که معروف به رسائل برای شیخ انصاریه، کتاب اصلی اصولی شیخ انصاری فرائد الاصول که معروف به رسائل دیگه. و کفایت الاصول برای کیه؟ شاگرد شیخ انصاری که آخوند خراسانی باشه. این دوتا کتابی درسیه دیگه، رسائل و کفایه، تو سطور عالی کتاب درسی اصولن، یعنی اول الموجز، بعد کتاب مرحوم مظفر، بعد رسائل، بعد کفایه. ایشون میگه خلاصه رائد ما، رهبر و در واقع معیار ما چی بوده؟ کتب متداول مثل رسائل و کفایه و تقریرات الاعاظم. تقریرات اعاظم یعنی چی؟ یعنی بزرگانی که بعد از در واقع آخوند اومدن و درس خارجاشون یا تقریر می شده، غالبا اینجوری بوده، در کتاب نمی نوشتن، یعنی درس خارج که می دادن یه بزرگواری تقریر می کرده. مثل کی؟ مثل خدای سبحانی. آی سبحانی درس کی رو تقریر کرده؟ درس امامو. اسم چی چاپ شده؟ تهذیب الاصول. دیگه چرا می ترسید؟ والا صاحب تهذیب بستگی داره، تو فضای اخلاق باشه، تو فضای چی باشه صاحب تهذیب. با آی سبحانی خیلی میگن صاحب تهذیب، با آی سبحانی میگن آی سبحانی. بعضی از اسامی بزرگواران سخته معروف میشه، مثلا صاحب جواهر. الان میدونید اسم صاحب جواهر چی بوده؟ آره، مثلا صاحب جواهر خودش میشه صاحب جواهر دیگه، مثلا کاشف الغطا. کاشف الغطا، من خدا یه کتاب نوشته به اسم کشف الغطا، معروف شده به کاشف الغطا. خلاصه آره. حالا این تقریرات اعاظم کیاست؟ اینجاش من بخونم این خط رو تموم کنم. و العمل ان یکون الکتاب وافیان بالغایت المنشوده، و خلاصه آرزوی ما اینه که این کتاب وافی باشه برای اون هدفی که مورد نظر بوده، که توضیح دادن که اهدافشون چی بوده. واقعا مورد رضا و نسأل الله سبحانه ان یوفقنا لما فیه الخیر و الرشاد، که در واقع اینم دعای آخر مؤلف. خب حالا ما از اینجا شروع کنیم. چند دیر و چند تا نکته هست، من بعد این مقدار سریع‌تر عرض کنم خدمتتون. خیلی کلاس هواش خلاصه هوای نجفیه، یعنی کاملا مدرسه نجف دوش مشهوده. حالا اگه تونستید یه فکری کنین ان شاءالله اصول مظفر اونجا برگزار می‌کنیم دیگه. خب از اینجا شروع کنم که این تقریرات اعاظم کیه، ایشون بیشتر از کی استفاده کرده. با این توضیحات بستری که چیدم کاملا باید براتون واضح شده باشه. هم این بستری که چیدم، هم تتبع صفحه به صفحه و خط به خط این کتاب شاهد بر اینه که بیشترین کسی که ایشون تو این کتاب از نظراتش استفاده کرده کیه؟ حضرت امامه. که خود ایشون هم، یعنی خدای سبحانی هم مقرر درس اصول امام بوده. الان براتون هم میکنم. خود ایشون میگه من بیشترین تأثیر رو تو اصول از امام گرفتم، بیشترین تأثیر رو تو فقه از آقای بروجردی گرفتم، بیشترین تأثیر رو توی مثلا فلسفه و تفسیر، اگه شما هم تفسیرم تصریح کردن، از کی گرفتم؟ از علامه طباطبایی گرفتم. یعنی ایشون خلاصه و چکیده ای از مکتب یا مدرسه کیان قومه. بیشترین تأثیر رو از تقریرات حضرت امام دارن. تو مرحله بعد از کی؟ تو مرحله بعد از آقای بروجردی. یعنی بیشترین تأثیر رو از امام دارن. تو مرحله بعد از، چون شاگرد اصول آقای بروجردی هم بودن، ولی خب اون شاگردی اصلی تو اصول و اون تأثیر اصلی تو اصول از حضرت امام گرفتن. چون آقای بروجردی اصولشون به دلایلی که حالا بعدن که مرسه قوم توضیح میدم خیلی خلاصه تر بوده. بعضی بزرگواران مثلا الان ببینید شرح ها هست، تقریرات اعاظم رو نوشتن مثل امام خمینی و حضرت آیه مثلا آیت الله عظما خویی. خب این اصلا درست نیست. یعنی کتابو باید صفحه به صفحه، ما این کارو کردیم، صفحه به صفحه، خط به خط این کتابو بررسی کردیم، دقیقاً وزندهی که چند درصد نظرات امام توش اشراف شده، چند درصد آیه بروجردی، چند درصد آیه خویی مثلا، چند درصد بزرگواران. نمیگم آیه خویی نیست نظراتش، یا فرض کنید چه بدونم مرحوم ناینی نیست، یا کی نیست کی نیست، نه، ولی بخوایم بگیم از همه بیشتر کی؟ امام قطعا. تو مرحله بعد آی بروجردی، آی خویی. خب میگم اینا خوب باید مدرسه قوم و نجف بشناسه آدم تا بتونه فرمایش ایشونو درست تقریر کنه. خب این نکته اول. نکته بعدی این که این کتاب، یعنی کتاب الموجز، یه داستان بگم بمنگیزی داره تألیفش. گوش کنید اینو، چند بار جا پنج مرحله اگه اشتباه نکنم، آره تو پنج مرحله تغییراتی کرده تا الان رسیده به اینجا. مرحله اولش همون که عرض کردم، چاپ اول این کتاب سال چند بوده؟ سال 76 بوده، که این یکی کتابه که اوزم ببینید. این کتاب در واقع الموجز یک و دو بوده، دو جلد بوده، که حالا توی مجلد چاپ شده، دو جلد بوده و خب مفصل‌تر هم بودن، نمیگم دو برابر، ولی تقریبا یک و نیم برابر، یک و هفته همه این کتاب هست از جهت حجم مطالب. البته اصلش همینه ولی به هر حال مفصل تره. خب سال 76 این چاپ شد، سال 78 چاپ دوم شد، تقریبا همین اندازه و همین قد، ولی تو مقدمه چاپ دوم، یعنی تو کنار پایین چاپ دوم نوشته بودن مثلا یادم نیست الان طبعتون مثلا مزیده و مثلا مصححه، یه همچین چیزی. یعنی چاپ دوم یه تصحیح خیلی کمی توش انجام شد، الان توضیح میدم اون تصحیح مهمش کجاشه. چاپ دومش بس سال 78ه. چاپ سومش کیه؟ چاپ سومش سال 79ه. سال 79 اون تغییر بنیادین و اساسی توش صورت میگیره که این کتاب دیگه از حالت جلد 1 و 2 تبدیل میشه به یه جلدی، تبدیل میشه به یه جلدی، تقریبا تلخیص میشه، شاید مثلا نمیگم نصف میشه ولی 30% تقریبا حذف میشه. سال 79 تلخیص میشه دیگه، 1 و 2 هم برداشته میشه، میشه یه تک جلدی. بعد سال 81 دوباره یه ویرایش خیلی خلاصه نمیشه، سال 81 فقط یه ویرایش میشه، سال 81 دیگه تقریبا اون ویرایش سال 81 دیگه ادامه داره، همینجوری میاد میاد تا حدود سال 90 و مثلا نمیدونم 3-4 که این نسخه که الان دست ماست که طبعه مصححه و منقحه، این پنجمین مرحله است. پس 76 78 79 81 با مثلا نمیدونم 90 و چنده این 93 چی؟ نوشته 94؟ کجاش نوشته؟ نه کجاش نوشته 94؟ نه 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 اونی که اون بالا نوشته منظور این نیست. نه نه حالا خلاصه اجمالاً تو هر مرحله چه اتفاق، اینا مهمه که میخوام عرض کنم، تو هر مرحله چه اتفاقی افتاده، چون خدای سبحانی یه مقدار از این کتاب ناراضی، این کتابی که دست ماست ناراضیه که به اسم ایشون داریم میخونیم، ولی خودشون یا من یه چیز دیگه نوشتم، این حوزه اینو در جوری دوستاش این ور و اون ورش کرد، خلاصه به اسم من داره چیز میکنم. به خاطر این میخوام بگم که اینا که میخوام عرض کنم تو روش تدریس و تعمیق این کتاب موثره. سال 76 که این کتابو نوشتن، ببینید مقدمش چیه، این چاپ همون یکی که سال 76 خود قلمه های صبحانیه. اولا این کتاب برای 2 سال تدریس نوشته شده بود، روش نوشته، ببینید روی این جلد چی نوشته، روی این جلدی که دست ماست نوشته قررت اللجنه، میبینید هم اول رو جلد نوشته هم اول کتاب نوشته، قررت اللجنه العلمیه المشرفه علی المناهج الدراسیه فی الحوزه العلمیه تدریسه لطلاب سنه، میبینید روی جلدتون نوشته، یعنی خلاصه قرار داد اون لجنه علمی که اشراف داره بر مناهج درسی حوزه علمیه تدریس این کتابو برای طلاب سنه، بگید دیگه، رابعه دیگه نوشته، یعنی برای پایه 4، همینی که ما هستیم و شما هستید، درسته؟ شاید یه ارتقایی نخونده باشید، ولی رو اون یکی همینو نوشته بود، روی اون چاپ اوله، خلاصه قرارت لجنه علمیه فلان طلاب تدریسه و طلاب چی؟ سنه رابعه و خامسه برای 2 سال. خب حالا جریانش چیه؟ ایشون اصلا این کتابو که نوشت جای معالم ننوشت، فقط این کتابو جای معالم و اصول فقه نوشت، یعنی شاید کمتر کسی دقت داشته باشه بهش، ایشون که کتابو نوشت گفت آقا من کتاب می‌نویسم نه فقط جای معالم، بلکه جای معالم و اصول فقه، که دیگه کسی این کتابو بخونه یه راست بعدش بره سراغ چی؟ بره سراغ رسائل. احسن، اگرم نمیخواد خیلی عمیق تو فقه و اصول وارد بشه، همین کتاب براش بس باشه. حالا چرا نوشتن لطلاب سنه رابعه و خامسه؟ یعنی چرا برای پایه 4 و 5 سال 76، پایه 6 بس چی؟ نه، اون سال دروس صد 5 ساله بود، 6 ساله نبود. اون سال که میگم، یعنی سالهای سال 5 ساله بود، از سال حدود 70 و مثلا نمیدونم چند بود که شاید یه تقریبا، ببینید از سال 73 تصویب کردن که چی باشه؟ سطح 1 مدارس 5 ساله دیگه نباشه، از سال 73 اگه اشتباه نکنم، از 73 تصویب کردن مدارس دیگه در واقع 5 ساله نباشه، 6 ساله باشه. از 73 که تصویب کردن، دقیقا سر این کتاب که چاپ شد اون طلابم رسیدن پایه 4. به خاطر همین روی این جلد نوشته تدریسش برای طلاب رابعه و خامسه است، بعد اول جلد یکش، گفتم دو جلد دیگه، اول جلد یکش نوشته تدریس جلد یک برای طلاب سنه رابعه، سنه رابعه. اول جلد دوش که شماره گذاری جدید داره نوشته تدریسش برای طلاب سنه سادسه. خب این سادسه وسط، یعنی وسط کتاب با اون رو جلدش که نوشته خامس تعارض داره، به خاطر اینه که نوشتن این کتاب مقارن شد با تغییر 5 سال صد به 6 سال، این تعارض پیش اومد. ولی خلاصه چیزی که برام مهمه مقدمه این کتاب، خیلی هم مهمه. تو مقدمه دو تیکه داره که تو این مقدمه وقتی ویرایش کردم اون دو تیکه رو حذف کردم، یعنی تقریبا مقدمه خود آقای صبحانی اینه که میخوام الان بخونم. همه اینی که الان اینجا خوندیم همین مقدمه آقای صبحانی عین این الفاظ هست، ولی دو تیکه اضافی داره تو اون چاپ یک که اینا تو اون ویرایش و تلخیصه اون دو تیکه رو حذف کردن. همین اولش میگه اما بعد فاضل کتابون وجی سی اصول میاد بعد میگه غیر انه، مثل همینجا بود دیگه، غیر انه لما طرحت بعد تالیفه ابحاث اصولی جدیده، میاد میگه اختزت الحاجه الا تالیف، یه سه چهار خط اینجا حذف کردن. خدای صبحانی چی گفته این سه چهار خط رو؟ میگه اختزت الحاجه الا تالیف کتابی به اسلوب جدید، اینجاش حذف کردن، اسلوب جدید و قد حل محله فی السنین الاخیره کتاب اصول الفقه لشیخ محمد رضا مظفر. میگه این کارو مرحوم مظفر خواست انجام بده رضوان الله علیه لسد ذالک الفلاق، به خاطر مثلا پوشش دادن این در واقع مسائل جدید که نبود. ولکن حالا چه مشکلی اون داره که من میخوام به جای اون کتاب بنویسم؟ ولکن الکتاب مشروطه جدید جهود مؤلفه ای قدشتم علی مطالب فوق مستوا فهم طالب. میگه اصول مظفر خیلی دیگه یه جاهایی سخت شده و برای شروع کتاب خوبی نیست، ولذالک اثر فهمه علی، به خاطر همین سخت شده فهمش برای طلاب. حالا چون اینجوریه کتاب مظفر این مشکلو داره، فسد حاجت الی تالیف کتاب آخر که به کتاب جدیدی نیازه که حالا من دارم این کارو میکنم. حالا اینجاشو نگه دارید، ما ان شاءالله ادامه‌شو تو جلسه بعد چون توضیحات مفصلی داره خدمتتون با زندگی نامه ایشون و تاثیرات ایشون عرض می‌کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. Thank you.